شماری است از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و به مدت 25 دقیقه به پایان بخش اول برنامه ها رسیدیم. امیدواریم تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما دوستان مهربان واقع شده باشه. شاد باشید، ایام بکن.
دریا، کویر، جنگل، کوهستان، با فرهنگ سفر کنید.
خدمت همه هموطنان عزیز و ارجمندی که این لحظه صدای بنده رو از رادیو فرهنگ میشنوند، مازیار شفاعتی هستم در خدمت شما به همراه همکار بسیار ارجمندم سرکار خانم خندان برای سفر به اطراف و اکناف ایران.
منم سلام میکنم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. فرناز خندان هستم همراه با همکار ارجمندمون جناب آقای مازیار شفاعتی. با هم فکری بکنیم که چگونه باید سفر بکنیم.
لطفاً با فرهنگ سفر کنید.
رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم درباره فرهنگ سفر کردن، با فرهنگ سفر کنیم.
خب خانم خندان، ببینید، سر و صدا باعث برهم زدن آرامش حیوانات میشه. حیوانات محیط خودشون رو ناامن میبینن با سر و صداهایی که باش مأنوس نیستن، ترک میکنن اونجا رو. به خاطر همین ما الان ساعتها تو جنگل، حتی مسیرهای کوهستانی، مسیرهای جنگلی صعب العبور، وقتی حرکت میکنیم همه دنبال اینن که با اشتیاق تعقیب کنه ما یه حیوان ببینیم. نمیبینیم. چرا؟ به خاطر اینکه گروهی رفته از اونجا عبور کرده، انقدر سر و صدا کرده، حیوانات اصلا ترک کردن اونجا رو، به نقاط بالادست رفتن و دیگه نمیتونیم ببینیم، نمیتونیم بهره مند بشیم از دیدار اینها. جاها عوض شده، میرن تو طبیعت، موسیقی با صدای بسیار بلند پخش میکنن، میرن تو طبیعت اتومبیل‌هاشون رو تست بکنن که آیا این اتومبیل از اینجا میتونه بره بالا. خب این چرخای این اتومبیل داره زیر خودش لانه‌های حشرات زیادی رو نابود بکنه. از این بوته گونی که داریم رد میشیم ممکنه لانه یه کپک باشه، ما داریم له میکنیم لانه اون.
به جای اینکه بریم قدم به قدم هی بگردیم با یه کارشناسی، با یه بومی بریم بگیم به من این بوته بیاد ببینیم، اون میگه ببین اینجای پای اینه، این مثلا اینجا لونه این بوده، برای شما زندگی اونها رو تعریف بکنه و شما از اون زندگی لذت ببری،
جور دیگه داریم برخورد میکنیم. متاسفانه امروز بهترین حافظان محیط زیست از نظر من بهترین طبیعتگردها، کوهنوردها هستند که خیلی هدفمند، خیلی با برنامه و منظم وارد طبیعت میشن. من خواهش میکنم اگر اهل جنگل هستید، اهل این هستید که جنگل رو خوب ببینید، با گروه های کوهنوردی، با باشگاه های کوهنوردی همراه بشید.
بله.
این پیشنهاد من فکر میکنم خیلی کمک بکنه.
خیلی جالبه برای من آقای شفاعتی، گفتید گروه های کوهنورد. من برام این مسئله خیلی جالب بود. یک باری صخره نوردی رفتم.
چه خوب.
مثلا برای فرود از آبشار رفته بودم. بعد تمرین هایی که میکردیم و اون زمانی که ما رفته بودیم، پوشش گیاهی به حفظ جان شما یه جای اولویت داشت.
همینطوره.
برای من خیلی عجیب بود. خب من به عنوان آماتور داشتم از آبشار میومدم پایین. باید خب جان من خیلی مهم بود دیگه برام. اومدم پامو بذارم یه جایی، مربی گفت نه اونجا نذار. اونجا تو اون گلسنگو خراب میکنی، بذار این ور. من گفتم من الان اونجا شاید راحت‌تر باشم. گفت نه، باید حواست باشه، پاک بدونی که اونجا ممکن لونه کبوتر باشه، اونجا ممکن
در تایید و تکمیل فرمایش شما یه مثال جالب بزنم. تا 20 سال پیش اگر شما برای قله دماوند عازم میشدید که قله دماوند رو صعود کنید، حالا مسیری که به هر حال بیشتر از همه کوهنوردها میشناسنش و تردد میکنن، مسیر جنوبی دماوند، اصطلاحاً از گوسفندسرا به بارگاه سه و قله، یک مسیر پاکوب بیشتر نداشت. یعنی شما زمانی که از رینه حرکت می‌کردید، می‌اومدید به گوسفندسرا می‌رسیدید و راهی بارگاه سوم می‌شدید، یک مسیر پاکوب بیشتر نبود. الان شنوندگانی که صدای منو می‌شنون و کوهنوردی کردن فکر می‌کنم اینو خوب حس بکنن. اما متأسفانه توی این سال‌های اخیر مسیر گوسفندسرا تا قله دماوند یا حداقل تا بارگاه سوم شما بی‌نهایت مسیرهای پاکوب می‌بینید. در گذشته کوهنوردان فقط پشت سر هم از یک مسیر حرکت میکردن. چرا؟ به خاطر اینکه این بوته ها رو بهش آسیبی نرسونن، یک مسیر باشه.
بله، من خودم بارها تشر خوردم بابت اینکه چرا از پاکوب میری بیرون.
دقیقاً.
مثلا خب شاید دوست دارم اونجا رو چمنا رو برم، گفتن نه اصلا نباید پاتو اون بر بذاری، همین پاکوبو میری، همین پاکوبو بر.
به خاطر همین من پیشنهاد میکنم که اگر دوست داری طبیعت ایران رو خوب ببینید و اون حسی که شما با بیان شیواتون برای شنوندگان فرمودید، اینکه لذت ببرن و ببینن پیرامون خودشون رو، اون فضا رو حس بکنن، با گروه های کوهنوردی همراه بشید. از دوستانی هم که با وسایل نقلیه SUV سفر میکنن خواهش میکنم توی گروه‌های پر جمعیت برنامه‌هاشون رو برگزار نکنن. حضور 50 اتومبیل SUV مطمئناً تخریبش غیر قابل برگشته. خواهش ازتون میکنم،
یکی تخریب طبیعت، یکی تخریب روح و روان خودتونه، چون شما هم چیزی از سفر نمیفهمین. تعداد که بالاست ماشین گیر میکنه، بخش زیادی از سفر شما درگیر
میشه.
بله، بخت گیر میشه، درگیر تجهیزاتی، درگیر عقب موندن بعضی از گروه هستید، احتمال بیمار شدن، آسیب دیدن بالا میره و سفر رو خیلی سخت میکنه.
خانم خندانینم، من بگم خدمتون، سال گذشته یکی از همین گروه هایی که حالا من اسمش رو اینجا نمیارم، از همین گروه هایی که آفرود برگزار میکنن به قول خودشون، که آفرود برای پیسته، برای طبیعت نیست، همه جای دنیا همینه، چیزی در حدود 100 اتومبیل راهی گرمسار شده بودند که از مسیر گرمسار بیان به سمت کبوتر دره، به سیمیندشت درسن، و این 100 اتومبیل، تعدادی از این اتومبیل ها بر روی سد خاکی که روی رودخانه حبل رود بود شروع میکنن ماشین هاشون رو تست کردن. شما ببینید کار به کجا رسیده، روی یک سد خاکی.
این همش از ناآگاهی،
غیر قابل کنترله. 100 تا اتومبیل، قوی ترین رهبر رو هم داشته باشه این گروه نمیتونه،
نه شما نمیتونه
هدایت بکنه 100 تا اتومبیل رو.
در اصل من میشه مثلا سفرنامه های عکاسان مطرح خودمونو، بله، بخصوص عکاسانی که به شمال و جنگل های شمال میرم، من مرحوم نیکول فریدنی،
بله،
آشنایی که باشون داشتم، خب عکس های منظر شمالشون رو خیلی دوست داشتم،
هنوزم عکس هاشون جزو بی‌نظیرترین، بله، عکس های طبیعت ایرانه.
یک ماشین، یا مرحوم ایرج افشار، دو تا ماشین، یه ماشین، یه جیپ داشته ایشون، هر مرحوم آقای ستودا، آقای اختتاری رو همیشه راه سوار میکردن، راهی میشدن برای دیدن، برای درک کردن، برای فهمیدن، برای ارتقاء فکر و بودن خودشون، برای معانست با این طبیعت.
جنگل گیسوم در 18 کیلومتری جاده تالش انزلی واقع شده است. سرزمین سبز گیسوم به آسمان آبی و نور آفتاب مزین شده است. نور آفتاب بر شاخه های درخت میتابد و برگ ها را طلایی می کند. طبیعت منحصر به فرد گیسوم این منطقه را به مکان مناسبی برای پرندگان تبدیل کرده است. آب و هوایی ملایم، تابش نور آفتاب و برگ های شاداب فضایی آرام را در جنگل گیسوم فراهم کرده است. به نظر می رسد که درختان به سوی آسمان و خورشید در حرکت هستند.
Oh.
جنگل گیسوم خانه‌ای مناسب برای اسب‌ها نیز به حساب می‌آید. درست مانند تکی از بهشت، اسب‌ها هر روز در چمنزارهای گیسوم در حرکتند.
برای سفر کردن به کویر به چه چیزهایی باید فکر بکنیم و چه تمهیداتی رو باید بیاندیشیم؟ تصور ما همیشه اینه که کویر گرمه. کویر بسیار سرده. من خودم یک بار تا صبح توی بچه خیلی کوچیک بودم، 12 سالم بود، مادرم من برده بودن قصر بهرام برای رصد. بعد خب ما همون یک کاپشن و شلوار و چه فصل گرمی هم بود، فصل سردی نبود، فکر کنم بهار بود، من تا صبح لرزیدم. یعنی باورم نمیشد که کویر انقدر سرد باشه. کویر واقعا سرده. یعنی اصلا میگم اگر که هم میشنوید که دوستتون با یه تیمی رفته مثلا کویر مصر کمپ زده، شب تو کیسه خواب خوابیده و اینا، شما خواهش میکنم به راحتی این کار نکنید. نرید توی دست فروشای مصر رو کیسه خواب بخرید بردید برید کویر. شما با یه ممکنه با افت دمای منفی 10 درجه منفی 20 درجه مواجه بشید و کودکانتون رو بسیار مراقبت بکنید، ولی کودکانتون رو کویر ببرید.
من خیلی خوشحال میشم وقتی میبینم که فردی با خانواده‌ای با فرزندانش به طبیعت میاد. اینکه فرزندانمون رو با طبیعت معنوس بکنیم، اینکه فرهنگ سفر کردن به طبیعت رو به فرزندانمون از همین دوران کودکی آموزش بدیم خیلی خوبه. احساس بکنم اگر با فرزندانمون به طبیعت رفتیم، سفر رو مختص فرزندانمون بدونیم، برای خودمون نریم، فقط برای اینها بدونیم. چون اگر بخوایم به خودمون توجه بکنیم، این بچه‌ها رها میشن تو طبیعت و کودکان رو نباید رها کرد.
من موافقم با شما. فکر میکنم بیایم اندازه بچه‌ها بشیم، چون
آفرین،
بچه‌های ما هیچ فرصتی برای پرورش خلاقیتشون ندارن. ما اصلا ما همه تو آپارتمان زندگی میکنیم.
بله همینطوره.
ببریدش. برای همین میگم قبلش بخونید، چون بالاخره کویر عقرب داره، خطراتی رو
خطراتی
داره.
هست.
هست. بخونید، آگاه باشید و بعد وقتی آگاه میشید خب ترس هم کمتر میشه. فرزندتون رو همراهی کنید که خاک رو لمس کنه، به بوته ها دست بزنه، به دنبال حیوانایی که میبینه بره.
بره. بله همینطوره.
بذارید اینو لمس کنه، همراهش باشید. خودتون هم کوچیک بکنید اندازه اون، و مطمئن باشید وقتی با یه بچه کوچیک همراه میشید چیز بیشتری یاد میگیرید.
حق با شماست. زمان سفر به کویر معمولا از اوایل مهر ماه شروع میشه تا اواخر اردیبهشت، معمولا زمان خوبیه. یه نکته اشاره کردید، حشرات و یا حیواناتی که در کویر ممکنه برای ما آزاردهنده باشن. البته من اعتقاد بر این دارم که حضور ما در طبیعت آرامش اونا رو به هم میزنه و خب یک بازخوردی نشون میدن که برای ما خوشایند نیست. توی این تایم اگر به کویر برید، توی این زمان اگر برنامه ریزی کنید برای سفر به کویر، مطمئنن با این حشرات یا حیوانات کمتر مواجه میشید. زمان خوبیه، وقت مناسبیه، به خصوص اگر بخت و اقبال با شما یار باشه و در سفر به کویر یک باران ملایمی هم به هر حال شما رو همراهی بکنه. مطمئنن فضای بعد از باران به قدری مطبوعه و رنگین کمان رو که حتما میبینید اصلا شک ندارم، اینقدر خوشاینده که دیگه دلتون نمیخواد که کویر رو ترک بکنید و به شهر برگردید. این زمان رو از دست ندید. کویرهای ایران پهناورن و همونطور که عرض کردم حداقل امکانات رفاهی در اکثر مناطق، چه در کویر مرکزی ایران چه در دشت لوت وجود داره. با یه مطالعه، یه جستجوی خیلی ساده میتونید اینها رو رصد بکنید و با برنامه و مجهز راهی کویر بشید. بی برنامه راهی کویر نشید.
با این چادرهای مسافرتی که کنار خیابون میست روشن، خواهش میکنم به کویر نرید.
چادرهای دایره شکل رو میگین دیگه.
بله شاید تو جنگل زنده بمونید، ولی تو کویر امکان نداره بتونید شب و راحت صبح بکنید اصلا و مطلقا این کار نکنید. من به قدری از فرهنگ جاری که الان داره تقریبا دیگه بین مسافرهای عموم مسافرها، نه اونهایی که کبیر نوردن یا طبیعت گردن، دیگه داره باب میشه راجع به رفتن به کبیر، انقدر آزردم، من افسوس میخورم. ببینید خیلی وقتا ما میبینم به خصوص این گروه هایی که با ماشین های SUV را میفتن،
متاسفانه
اینه که بس رفتن به کبیر آسمان پرستاره و آسمان کبیر رو تجربه بکنیم، آسمانی که روزگاری تمام من ساکنین منطق مرکزی ما تجربه میکردن. شما کافیه برید یه جایی که یه گروه از این
بچه های آفرود
باشن، این لامپ های روشن، چراغایی که تو چادراشون روشنه، آتیشای بزرگی که روشن میکنن، همه اینها باعث میشه که اون سیاهی مطلق و اون آسمان پرستاره رو شما نتونی تجربه بکنید. کویر یکی از خاصیت‌ها شب‌های بی‌نظیرش. اینا که الان دارم میگم خودم هنوز تجربه نکردم، ولی انقدر که شنیدم و خوندم و انقدر اشتیاق دارم بهش، شاید واقعا میگم همیشه از مهر ماه تا اسفند ماه من با این خیال زندگی میکنم. خیلی خیلی مراقب باشید که اون ارزش هایی که کبیر برای شما داره دست ندید. یک چیز دیگه ای رو هم که خیلی من رو اذیت میکنه که آدم واقعا یک روز این همه تلاش بکنه تو رو یه روزه مرنجاب بگیره بره مرنجاب بعد بره عکس بگیره، چرا همه از تپه شنی بپریم عکس بگیریم، روی تپه شنی بخوابیم عکس بگیریم، غلط بزنیم عکس بگیریم؟ خیلی خوبه که ما عکس به یادگار بیاریم، ولی این که از سفر چه عکسی به یادگار بیاریم و چه چیز رو از سفر برای دیگران سوغات بیاریم خیلی مهمه.
خانم خندان، خاطرم هست در گذشته وقتی که خانواده ها سفر می رفتن، خب خانواده های ایرانی معمولا دو ماشینه، سه ماشینه، چند تا خانواده با هم راه می افتن، مقصدی رو انتخاب بکنن، سفر میکنن، بهشون خوش میگذره. در گذشته خاطرم هست هر سه تا ماشین یه دوربین عکاسی داشت
که اونم آنالوگ بود.
آنالوگ بود.
یه حلقه فیلم داشت.
12 تا حد اکثر 24 تا عکس گرفته میشد. زمانی که از سفر برمیگشت چقدر دقت میشد برای برداشت این عکس ها. از کجا بگیریم؟ همه باشن. وقتی هم از سفر برمیگشتیم با چه شوق و ذوقی منتظر بودیم این حلقه فیلم رو برسونیم به آتلیه، چاپ بشه، بعد این عکس‌ها تقسیم میشد، دو تاش به یه نفر میرسید، دو سه تاش به یه خانواده میرسید. و الان آلبوم‌های قدیمی هست تو همه منازل، همه با اشتیاق نگاه میکنن، ولی الان یک سفر یک روزه به قول شما به مرنجاب بیش از 1000 تا عکس برداشت میشه که شاید 5 سال یک بار همین عکس‌ها رو ما نگاه نکنیم.
فقط آقای شفاعتی، تنها خاصیتی که این جور عکس گرفتن داره اینه که نمیذاره شما سفر کنید، نمیذاره شما بفهمید کجا رفتید،
حس نمی‌کنید سفر رو.
من یادم سفری اول دانشجویی، خب ما معمار بودیم، ما سری تازه دوربینای دیجیتال اومده بود و ما هم رفتیم، مثلا من یه دونه خریدم و که دیگه عکاسی بکنم، رفتیم تخت سلیمان. بعد روز اول دیدم که خب تا یه چیزی می دیدم وای چی جالبه، دوربینم و سریع دوربین دیجیتالم بود، شاتر رو بزن عکس بگیر. بعد دیدم من اصلا نفهمیدم، من اصلا ندیدم.
همینطوره.
و جالبه همه ما دوربین خریدیم و بخش زیادی از ما که نمیخواستیم عکاسی حرفه‌ای بکنیم یا احتیاجی نداشتیم دیگه دوربین نخریدیم. من آخرین بار 8 سال پیش یه دوربین کامپکت خریدم و دیگه استفاده من ازش نمیکنم. میرم به سفر که ببینم، عکاسی کار ما نیست. ببینید میرید به سفر ببینید، خوب غرق بشید، خوب اوقاتتون رو و چشمتون رو صرف بکنید. وقتی سیر شدید، اشباع شدید، یک عکسی دوست دارید خودتون تون عکس باشید، یه خاطره دوست دارید، یک صحنه انتخاب کنید، بگید بهترین صحنه این که اینجا بوده چی بوده، با همین گوشی‌های خیلی خوبمون یه عکس بگیرید.
این خوبه، این به نظر منم خوبه.
یک یادگار.
آره.
یک یادگار، دو یادگار آخر سفر یا اون منظره‌ای که خیلی شما رو منقلب کرده، ولی شما ببینید.
با فرهنگ سفر کنیم.
با فرهنگ سفر کنیم.
رودخونه‌هایی که توی کویر هستن معمولا خشک هستن. اگه به رودخونه‌ای رسید که آب دارید، حتما از آبش استفاده کنید. به خاطر اینکه اگر شما انرژی بذارین تا به منبع آب دیگه برسین، یا آب شیرین، انقدر این انرژی و زمانتون زیاد خواهد بود که برای شما به صرفه نیست. پس همین آب شور رو تصفیه کنید. که هم نمک و املاحش رو بگیرید و هم تخم حشرات یا چیزهای زیادی که درش وجود داره فیلتر کنید بتونید استفاده کنید. روش‌های فیلتر در آینده براتون میگم. فقط مراقب یک چیز باشید که این رودخونه‌ها اگر نیزایی داشته باشن نیزاها خطرناکه، چون مارها و بقیه حیوانات داخل اونها هستن. از فضای باز اونها آب بردارین و فیلتر کنید.
دوربین ها و گوشی های همراه ما اجازه نمیدن ما ببینیم دیگه، اون خاصیت دیدن و حظ بردن از ما گرفتن.
متاسفانه اسیر تکنولوژی شدیم. به جای اینکه تکنولوژی اسیر ما باشه، ما اسیر تکنولوژی شدیم و در سفرهایی که من میرم این مواردی که شما گفتید بسیار بسیار زیاد کمن. افرادی که فارغن از عکاسی کردن، از عکس برداشت کردن، البته من چند تا دوست دارم که با من تور میان، هم سفر من میشن و اینها در طول سفرشون من اصرار میکنم که بذارید اجازه بدید من اینجا یه عکس از شما بردارم. نه دوربین همراه خودشون دارن و نه علاقه نشون میدن به عکاسی کردن، فقط به تماشا کردن.
اگر توی سفرهاتون مواجه میشین با کسایی که دوربینای حرفه‌ای دارن عکس میگیرن، ببینید اونها چشمشون رو با دوربینشون یکی کردن. اونها اصلا از این مراقبه لذت میبرن، میان عکاسم اولا کارشونه، بخش شغلشونه، منبع درآمدشونه، دوما خیلیاشون بار چندمشونه که به اونجا میان،
دقیقاً،
و خیلیشون اصلا بلده. یعنی میدونید این دوربین مثل چشمشونه، میدونه که چجوری باید ازش لذت ببره. ولی ما متاسفانه میایم که فیگورهای مختلف کبیر رو عکس بگیریم و بعد در صفحاتمون مثلا به صورت دسته های 50 تایی 100 تایی منتشر کنیم. خوبه، خب بعضی از این لذت میبرم، ولی خب من به عنوان کسی که اینو تجربه کردم، یه دوربین خریدم و عکس انقدر گرفتم که اشتباه شدم، میگم چشم بهترین دوربینه. ثبت کنید این لحظه ها رو، ثبت کنید این مناظر رو، با چشم جانتون عادت بکنید ببینید. وقتی با چشم جانتون ببینید، اون حال، اون مکان، اون منظره تا ابد در وجود شما حک شده.
همینطوره. من همیشه به همراهانم میگم خوب ببینید، لحظه رو از دست ندید، توی جاده نخوابید، اسیر فضای مجازی نشید، فقط نگاه کنید و بپرسید، مرتب بپرسید، سوال کنید، به راحتی نگذرید از کنار این طبیعت.
من همیشه میگم شیشه ماشین برای اینه که شما بیرون رو ببینید.
دقیقاً.
جاده بخشی از سفره، جاده اصلا جاده خودش. ما این همه توی ادبیاتمون شعر داریم راجب راه، راجب رفتن، راجب سیر کردن. خب این یه خاصیتی تو این جاده هست، ببینید. اونم جاده های ایران که همشون بلا استثنا به نظر من تو دنیا منحصر به فرده. حرف من نیست، حرف خیلی از گردشگرانیه که به ایران میان.
خب امروز در کنار شما بزرگواران سری زدیم به کویرهای ایران، گپ و گفتی کردیم، راجب کویرها صحبت کردیم. امیدوارم در برنامه هایی که در کویرهای ایران برگزار میکنید، سفرهاتون به کویر، همباره این نکته رو بهش توجه بکنید که ما به هر نقطه از ایران که میخواهیم سفر بکنیم، سفرمون باید در شأن ایرانی بودنمون باشه، در شأن فرهنگمون باشه. پس همه با هم با فرهنگ سفر میکنیم. امیدوارم سفرهای خیلی خوب و خوش و سلامتی رو تجربه کنید.
عزیزانی که تشریف میبرید به سفر به کویر و کویر رو نظاره میکنید، میهمان کویر هستید، با خودتون شعر ببرید، دیوان شعر حافظ ببرید، سعدی ببرید یا شاعرایی رو که دوست دارید. کویر جای خوبیه برای خوندن این شعرها، جای خوبیه برای بازگشتن به عمق فرهنگ ایرانی. امیدوارم از سفرهاتون و سکوت بی‌نظیر کویر لذت ببرید. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان باشه.
با فرهنگ سفر کنید.
با فرهنگ سفر کنید.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
سفر به هر کجا که روی سفر سلام، به خدا نکنم از آن چه رفته به دل تو را ملام، به خدا شب من نمیرسد به سر اگر نیایی، به خدا همه جا به جست و جوی تو هم بگو کجایی، تا چراغ دلم ز حال عاشقیم خبر نداری، تو چراغ قدمی به روی چشم ترم نمیگذاری. تو به یک نگهت دگر قرار مرا زکف رو بودی، تو مراز خودم گرفتی و پس از آن سفر نمودی، تو مرا به سفر که یک شبم بشود هزار و یک شب، به خدا همه شب ز عشق شعله برد به سوزم استر، به خدا همه شب ز عشق شعله برد به سوزم استر، تو چراغ دلم ز حال عاشقیم خبر نداری، تو چراغ قدمی به روی چشم ترم نمیگذاری. تو برو به سفر به هر کجا که روی سفر سلامت، به خدا نکنم از آن چه رفته به دل تو را ملامت، به خدا شب من نمیرسد به سر اگر نیایی، به خدا همه جا به جست و جوی تو هم بگو کجایی، تو چراغ دلم ز حال عاشقیم خبر نداری، تو چراغ قدمی به روی چشم ترم نمیگذاری.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری داره.